دلها سکین نگیره بهونه، همه استان نمونه در جهانه. کنی دلها سکین نگیره بهونه،
شنوندگان گرامی رادیو تهران، منشور امیر عنوان برنامه است که در این لحظه میشنوید.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی،
منشور
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
اگه به مزار عزیزانمون سر بزنیم، قبرهای به هم چسبیده‌ای رو می‌بینیم با عددهای تولد و وفاتی که بعضیاشون گواه جوانی صاحبانشونه. خدا می‌دونه در دل این خاک‌ها چه آرزوهای نرسیده و چه کارهای نکرده‌ای دفن شده که دیگه وقتی برای پرداختن بهشون باقی نمونده. بله عزیزان، بهتر نکات ظریف این موضوع مهم رو از زبان گویای مولا علی علیه السلام و با شرح استاد جواد محدثی بشنویم و دنبال کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در این برنامه هم ادامه خطبه 230 از نهج البلاغه رو خدمت شما طرح میکنیم، خطبه‌ای که در نسخه فیض الاسلام 221 هست. محور این خطبه تقوا هست و آثار تقوا و برکات اون در زندگی. و باد رو بالاعمال عمرن ناکسن او مرضن حابسن او موتن خالصن، بشتابید به سوی عملها، فرصتها رو مغتنم بدانید، بشتابید برای استفاده از عمری و فرصتی که با خیلی از آسیبها و آفتها پیش رو مواجه خواهد شد. در برابر عمری شتاب کنید که این عمر رو به سستی و پیری است. عمرن ناکسن، ناکس یعنی سر به زیر. عمر ناکس یعنی که انسان عمرش رو به سستی میره، رو به پیری میره، امکانات از دست میره، توان جسمی رو انسان از دست میده، هوشیاریش رو، نشاطش رو، همه اینا از بین میره. در قرآن کریم میخوانیم و من نعمره ننکسه فی الخلق، کسی رو که عمر بهش میدیم در بین مردم سرفکنده میشه. یعنی عمر طولانی سبب میشه که خیلی ها مشاعرشون از دست میدن، هوش و حواس دیگه ندارن، زمینگیر میشن، بستری میشن، از کار میفتن. خب پیش از این که انسان به این مرحله از زمینگیری و از کار افتادگی و شکستگی برسه، خب از فرصت استفاده کنه و مبادرت کنه به سوی عملهای خیر. او مرضن حابسن، پیش از این که دچار مرضهای حبس کننده بشید، یعنی مرض و بیماری آدم رو حبس میکنه. چطور کسی رو زندان میکنن نمیتونه از اونجا خارج بشه؟ میشه محبوس. گاهی هم بیماری آدم رو حبس میکنه. شما بعضی رو یه مدتی نمیبینید، به ذهنتون میاد که فلانی پیداش نیست، از این اون میپرسید از فلانی چه خبر، دیگه نمیبینیم. بیان خب بله بیچاره مریضه، دیگه نمیتونه بیرون بیاد، بستریه، تو خونه افتاده. خب بس مرض آدم رو حبس میکنه، زمینگیر میکنه. پس شما به سوی اعمال بشتابید پیش از اینکه عمر شما مواجه با بیماری هایی بشه که شما رو حبس و زمینگیر میکنه. او موتن خالصن، یا پیش از اینکه مرگی شما رو فرا بگیره که روباینده شماست. خالص، خالص با سین، ریشه اختلاس هم همینه، یعنی رو بودن، چیزی رو یک مرتبه برداشتن و به چنگ گرفتن. مرگ انسانها رو می رو باید. شما تو جامعه مرتب می بینید این آگهی های فوتی که به در و دیوار زده میشه، مجالس ترحیمی که برای این و اون گرفته میشه، گویای کسی آمده توی جامعه دونه دونه این افراد رو از بین جامعه می دزده و می بره، جای خالی اینها باقی می مونه. پس موت خالص روباینده است. پیش از این که مرگ آدم روبا شما آدمها رو برباید و از جمع دنیا ببرد و فرصت عمل از شما سلب بشه، باد رو بالاعمال، کار نیک انجام بدید. خب این خطبه تقواییه حضرت امیر ادامه داره. هشدارهای خوبی است نسبت به اینکه انسان از عمر و زمان و فرصت زندگیش بهره آخرتی ببره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
یا علی و یا علی و یا علی.
بعد از ظهر شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر، با افتخار در ادامه بخش دوم برنامه ها تا ساعت 22 همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند همراهان همیشگی رادیو تهران هستیم و ممنونیم که در این لحظات همچنان با ما همراهید. همچنین به اطلاع شما شنوندگان عزیز و ارجمند میرسونم سامانه 162 اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما در ارتباط با برنامه‌های مختلف میباشد. لطفاً با ما همراه باشید.
میجوشد در جانم آواز آواز، تا هستم میخوانم از توست ای عشق گرمی در آوازم، از توست از تو این شوق این پروازم، این جان جا هر جا هستم آواز پرواز، تا در دنیا هستم آواز با عشق پیمان بستم، با عشق با عشق میخوانم تا هستم. در جانم آواز آواز، تا هستم میخوانم از توست ای عشق گرمی در آوازم، از توست از تو این شوق این پروازم، این جان جا هر جا هستم آواز پرواز، تا در دنیا هستم آواز با عشق پیمان بستم، با عشق با عشق میخوانم تا هستم. آواز آواز می جوشد در جانم آواز آواز، تا هستم می خوانم از توست ای عشق گرمی در آوازم، از توست از تو این شوق این پروازم، این جان جا هر جا هستم آواز پرواز، تا در دنیا هستم آواز با عشق پیمان بستم، با عشق با عشق میخوانم تا هستم. آواز می جوشد در جانم، آواز آواز تا هستم می خوانم. از توست ای عشق گرمی در آوازم، از توست از تو این شوق این پروازم. اینجا اینجا هر جا هستم، آواز پرواز تا در دنیا هستم. آواز با عشق پیمان بستم، با عشق با عشق میخوانم تا هستم. جوشد در جانم، آواز آواز تا هستم میخوانم. از توست ای عشق گرمی در آوازم، از توست از تو این شوق این پروازم. اینجا اینجا هر جا هستم، آواز پرواز تا در دنیا هستم. آواز با عشق پیمان بستم، با عشق با عشق میخوانم تا هستم.
بعد از ظهر پاییزی شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر، صدای ما را همچنان از جام جم بخش شبکه رادیویی تهران می شنوید. اما ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها و روز زن فرصتی برای تشکر از شما که همیشه با لبخند و محبت دنیای ما را به جای بهتری تبدیل می کنید. پیشا پیش روزتان مبارک باد. روز زن، روز قدردانی از شما که با قدرت خود جهان را به مکانی بهتر تبدیل می کنید. روزتان پیشا پیش مبارک و همیشه بدرخشید. زن یعنی قدرتی که همیشه در کنار دلرحمی و مهربانی قرار دارد. زن بودن یعنی توانایی ایجاد تغییرات بزرگ با دستان کوچک و قلبی بزرگتر. روز زن به تمامی زنان شجاع و بی‌نظیر پیشاپیش تبریک. شما زنان با عشق و قدرتتان دنیا را روشن‌تر می‌کنید. زن معجزه‌ای است که دنیا با وجودش زیباست. روز زن پیشاپیش مبارک و همیشه پر از عشق و موفقیت باشید. با گرامی داشته یاد و خاطره شهدای 8 سال دفاع مقدس، برنامه مرزداران رو میشنویم.
آنان که رفتند تا مدافع مرزهای ایرانمان باشند. تبرک کتاب‌های دفاع مقدس در مرزداران.
کتاب چند حب قند، خاطرات رفعت و سادات نعمت اللهی از پرستاران دفاع مقدس، به قلم مریم شیدا، راوی آوید بزرگی. قسمت 8. صبح می رفتم آموزشگاه، حدوداً ساعت 9 و 10 صبح می رفتم بیمارستان و یه سری به هاشم می زدم و دوباره بر می گشتم آموزشگاه. بعد از تموم شدن ساعت کاری آموزشگاه هم حدوداً ساعت 2 و 3 که می شد دوباره می رفتم بیمارستان و تا آخر شب کنار هاشم می موندم تا یکی از دوستاش بیاد و بعد بر می گشتم خونه. روزه اول تب و لرز شدیدی داشت. با دیدن تب شدیدش احساس کردم یه مشکلی وجود داره و یه زخم سطحی نمیتونه عامل این تب باشه. بانده دستش رو باز کردم و دیدم یه زخم خیلی عمیق از این طرف تا اون طرف دستش ادامه داره و ماهیچه و عصب اطراف از بین رفته. زخمش دچار عفونت شده بود و همین عفونت هم عامل تبش بود. دکترش رو صدا کردم و ماجرا رو براش گفتم و اقدام لازم رو برای درمانش انجام داد. مجروحیت دست و پای هاشم آیندهش رو برام مبهم کرده بود. نمیدونستم دست و پاش خوب میشه یا نه و مدام از خدا میخواستم که حالش خوب بشه و دعا میکردم دستش قطع نشه، پاش قطع نشه. با خودم میگفتم یعنی یه روز میاد که راه رفتنشو ببینم، قلم دست گرفتنشو ببینم. بعد از ساعت کاری آموزشگاه بعضی روزا تا چند ساعتم درگیر شرکت توی جلسه های مختلف بودم، جلسه‌ای که معمولاً با کادر پزشکی برای بهبود وضعیت بیمارا تشکیل میشد. بخشی از وقتم هم صرف مراقبت و همراهی هاشم میشد. هر روز باید پانسمان دستش عوض میشد و سعی میکردم زمان تعویض پانسمان کنارش باشم. به خاطر همین صبح چند ساعت آموزشگاهو ترک می‌کردم و می‌رفتم بیمارستان. یکی از روزا موقع تعویض پانسمان هاشم به بیمارستان رسیدم. پرستار آماده کار بود که رو به من گفت: خانم نعمت اللهی، موقع تعویض پانسمان اینجا نمون. برو بیرون، پانسمان که تموم شد بیا. برای چی؟ خودتون خوب می‌دونید. آب اکسیژنه روی پوست سالمم سوزش ایجاد میکنه، چه برسه به زخم. برای شما دیدن این صحنه ناراحت کننده است، هرچی نباشه شوهرتونه. راست میگفت، دیدن این صحنه برای من عذاب آور بود، اما نمیخواستم هاشمو توی اون لحظه ها تنها بذارم، نمیخواستم توی اون لحظات درد کنارش نباشم. روزی که هاشم توی بیمارستان نمازی بستری بود، زخماش یکم بهتر شده بود، اما ماهیچه و استخون و عصب از بین رفته بود. تازه اول کار درمان بود. دکترش به من گفت زخماشو در حدی نگه داشتیم که بتونیم پیوند عصب و استخون روش انجام بدیم. چرا؟ ببینین، وقتی استخونی میشکنه اونو گچ میگیرن تا خوب بشه، اما جراحت دست و پای شوهر شما طوریه که یه تیکه از استخوناش با ترکش رفته، به خاطر همینم نیاز به پیوند عصب و استخون و پوست داره. حالا من باید چیکار کنم؟ باید کارهای بستری شدنشو برای پیوند عصب و استخون انجام بدیم. خوب میشه آقای دکتر، برای مداوا نیاز به زمان داریم انشالله. پیگیر کارهای عمل هاشم شدم و خیلی زود عمل انجام شد. اون باید مدت زیادی توی بیمارستان میموند. اواخر آذر اونو از بیمارستان مرخص کردن. اونم نه ایستاده روی پاهای خودش، بلکه با ویلچر. راه رفتن براش سخت بود و نمیتونست قدم از قدم برداره. به خاطر عملایی که روی دست و پاش برای پیوندهای استخوان و اعصاب انجام داده بودن، پاش تا بالای رون توی گچ بود. از طرفی هم بدنش به خاطر عفونت دچار ضعف شده بود. خودم کاراشو انجام میدادم، حمام میبردمش، داروهاشو میدادم و غذاهای مقوی و آب میوه براش فراهم میکردم. تقریبا یک ماه گذشته بود که هاشم توی خونه بود و وضعیتش بهبود پیدا نکرده بود. وضعیتش کم کم داشت نگرانم میکرد. روزه پایانی سال 1360 هم در حال طی شدن بود، اما وضعیت هاشم بهبود پیدا نکرده بود و همچنان توی بیمارستان تهران بستری بود. سال 61 ساعت 2:25:30 قرار بود آغاز بشه. پدر و مادرم به همراه خواهر هاشم به امامزاده علی ابن حمزه رفتن تا لحظه تحویل سال اونجا سپری کنن. منم به دلیل دلدرد شدیدی که به خاطر بارداریم داشتم با اونا نرفتم و تنها توی خونه نشستم جلوی تلویزیون. توی یکی از همون روزه که برای خرید وسایل بچه با مادرم رفته بودیم بازار، توی راه برگشت رادیوی تاکسی روشن بود. گوینده رادیو اسم 5 شهید خوند که خانواده های اونا برای تحویل پیکراشون مراجعه نکرده بودن. آخرین اسم مرتضی براهمی بود. با شنیدن این اسم یاد اکرم افتادم که چند روز پیش گفته بود مدتی از مرتضی برادرم خبر نداریم، نگرانش هستیم. حد زدم که این شهید برادر اکرم باشه. خیلی ناراحت شدم، ولی نمیتونستم با اکرم تماس بگیرم و موضوع رو باش مطرح کنم. به همین خاطر با بخش جراحی بیمارستان تماس گرفتم. از همکارم آقای قادری خواستم تا پیگیری کنه و ببینه آیا شهید برادر اکرمه یا نه. بعد از تلاشای زیاد آقای قادری معلوم شد جسد مرتضی براهمی برادر اکرم توی سردخونه بیمارستان سعدیه. قرار شد به همخوابگاهی اکرم خبر بدیم تا اون یواش یواش خبر رو به اکرم بده. فردای اون روز که می دونستیم دیگه اکرم از شهادت برادرش خبردار شده، من و خانم هما کشاورز از همکارام به دفتر پرستاری که محل کار اکرم بود رفتیم. اکرم رو در آغوش گرفتیم و گفتیم شهادت برادرت مبارک اکرم، شما هم با اولیاء الله پیوند خوردین. یه روز صبح توی بیمارستان مشغول کار بودم که با شنیدن صدای گریه بلند مجروحی به اتاقش رفتم. داشت با خدای خودش مناجات می کرد. داشت طلب آمرزش می کرد. با دیدنش شرمنده شدم و به خودم گفتم این مجروح با این همه ایثارگری چطور نیایش رو استغفار می کنه؟ حالا من چی با این تن سلامت؟ خدایا خودت گناهانم رو ببخش و بیامرز. دیدن آدمایی مثل اون مجروح و صحنه‌های ایثار و فداکاری برام تلنگری بود تا به خودم بیام و حواسم به اعمالم جمع‌تر بشه. شب 20 خرداد 1361 خسته به رخت خواب رفتم تا بخوابم که احساس کردم توی شکمم یه چیزی پاره شد و درد شدیدی به سراغم اومد. فهمیدم باید فوراً خودم رو برسونم بیمارستان. به پدر و مادرم خبر دادم و از هاشمم خواستم با توجه به وضعیتش به بیمارستان نیاد. همون شب با پخش آژیر قرمز توی بخش زایمان بستری شدم و سحرگاه 21 خرداد سال 1361 فرزند اولم به دنیا اومد. به زور لایه چشمو باز کردم. هاشم بالای تختم ایستاده بود. اما چشمام قادر نبود باز بمونه. هاشم دوباره نوازشم کرد تا بیدار بشم. بالاخره چشمو باز کردم. با دیدن هاشم هم خوشحال شدم هم نگران. گفتم مگه قرار نبود نیای بیمارستان؟ تو هنوز خوب نشدی. مگه میشه نیام؟ نگران تو و بچه‌مون بودم. آخه تو باید امروز بری بیمارستان شهید فقیهی برای عمل پیوند عصبت. دیر نمیشه خانم. بچه من کجاست؟ توی نرسری. یکم حالش خوب نیست. باشه من میرم ببینمش. بعدش هم میرم برای عمل. دعا کن. فقط نبینم تو با این وضعیت بلند شی بیای بیمارستانا. قول نمیدم. چون تو قول ندادی. داشت میرفت که گفتم راستی اسم پسرمونو چی بذاریم؟ طبق صحبت بابا که گفته بود محمد باید توی اسم بچه‌مون باشه، اسمشو میذاریم محمد حسین. خوبه؟ یکم دلخور شدم. هاشم میدونست من به امام سجاد و مناجاتش علاقه دارم و دوست دارم اسم بچه سجاد بشه. از طرفی هم صحبت پدر هاشم حجت بود چون که اونا سید بودن. گفتم سجادم خوبه ها؟ لبخندی زد و گفت باشه، تو شناسنامه میذاریم محمد حسین، سر زبانی صداش میذاریم سجاد. خوبه؟ خوبه. روز 31 خرداد بچه رو آماده کردم و سوار تاکسی شدم و رفتم بیمارستان. وضعیت جسمی هاشم طوری بود که حتی روی ویلچرم نمیتونست بشینه. به همین خاطر هماهنگ کردیم تا اونو با تخت به محوطه بیمارستان آوردن. بچه رو گذاشتم تو بغل هاشم. سجاد و بوسید و گفت خدا رو شکر رفعت به خاطر نعمتی که بهمون داده. تو جوابش خندیدم. سرشو نزدیک گوش سجاد برد و دم گوشش اذان و اقامه خوند. لحظات شیرینی بود. ستایی کنار هم. اما افسوس که زود تموم شد. بعد از 2 ماه سختی که گذروندیم، هاشم تونست آرام و لنگان کم کم راه بره. پایان قسمت 8. این داستان ادامه دارد.
بعد از ظهرتون بخیر دوستان و همراهان گرامی، صدای ما را همچنان از جام جم بخش شبکه رادیوی تهران میشنوید.
اینجا گلستان است، سرچشمه علم و اندیشه.
روح اشراق میرداماد بود که ذوق ملا صدرا را برانگیخت.
میرداماد در این میان قرارش بر این است که حکمت شیر رو تدوین بکنه، حکمت یمانی رو بیان بکنه.
نبوغ ابو سهیل گرگانی بو علی سینا را رهنما شد.
طبیب معروف و معاصر ابن سینا بوده، استاد طب.
اینجا گلستان است، دیار نغمه و سخن.
داستان عشق با ویس و رامین فخرالدین اسعد شهره شد.
ببری باد پیغامم بدان ما، که ببریدش غذا از لن بناگاه.
مختوم قلی فراغی فردوسی شعر ترکمن است.
جم وقت نیوتلرن باشداشی ایل سنن نامس بلن باشدکن.
و محمد رضا لطفی حامل کهن‌ترین ردیف های موسیقی ایرانی.
اینجا گلستان است، علمدار مرجعیت دینی.
متبرک به وجود مرحوم آیت الله علوی گرگانی.
مزد من با خداست، یعنی مردم فقط بیان پای منبر بشینن، پای مطالب گوش بدن و ما برای خاطر خدا حرف بزنیم.
اینجا گلستان است.
اینجا گلستان است. اینجا گلستان است. اینجا گلستان است.
ایران جان، ایران جان، گلستان ایران، گلستان ایران، ایران.
با ادامه بخش دوم برنامه ها همچنان از پخش شبکه رادیوی تهران همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. اما تهران تشنه است و پاییز کمباران. هر قطره‌ای که هدر نرود گامی است به سوی آرامش فردا. در فردای فرزندان سهم پررنگی داشته باشیم با مصرف درست منابع آبی. سدهای شهر نفس می‌کشند اما آرام و کم رمق. بیایید پیش از هشدار طبیعت به فکرش باشیم. کم آبی فقط عددی در گزارش‌ها نیست، نشانه ای است از نیاز به همراهی همه ما.